آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله كما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت: خداوندا، آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 28 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 7 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 16 اپریل سال 2024 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاپ از این را هم خواهید شنید. یاران همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس آبی دوشنبه بر ریاست نخست وزیر تاجیکستان. آغاز نمایش و فروش چکن و سایر محصولات صنایع دستی در شهر دوشنبه. و روزهای سینمای ازبکستان در دوشنبه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. با ریاست قاهر رسولزاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان دومین نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار شد. در این نشست گزارش‌های نمایندگان وزارتخانه و ادارات ضبط کشور در مورد روند آماده سازی، سازماندهی و اجرای سایر رویدادها در چارچوب سومین کنفرانس دوشنبه در مورد مسائل آب، ترتیب شرکت در کنفرانس و ساختار و محتوای رویدادهای آن شنیده شد. همانطور که تاکید شد در این رویداد بین المللی کیست در سطح بالا برگزار می شود در تاریخ 10 تا 13 یونی سال 2024 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. نمایندگان عالی رتبه چند کشور جهان، کارشناسان و تحلیلگران مسائل آب و اقلیم از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در آن شرکت خواهند کرد. نمایش و فروش پارچه چکن و محصولات صنایع دستی و سایر محصولات در پارک فرهنگی و تفریحی کوروش کبیر شهر دوشنبه آغاز به کار کرد که در این نمایشگاه محصولات صنعتگران از شهر دوشنبه، شهر و نواحی اطراف دوشنبه، ولایت‌های سغد، ختلان و بدخشان به نمایش درآمد. همان طور که قبلا گزارش شده بود، از 16 تا 18 اپریل نمایش و فروش پارچه چکن در پارک فرهنگی و تفریحی کوروش کبیر شهر دوشنبه در قالب جشنواره صدرنگ چکن برگزار می‌شود. همزمان 19 اپریل ساعت 18:00 دور پایانی جشنواره صدرنگ چکن در مجتمع فرهنگی اهارون برگزار خواهد شد. حمایت چهره‌های سیاسی و مردمی افغانستان از اقدام تنبیهی ایران. واکنش‌های حکومت سرپرست، چهره‌های سیاسی و مردمی افغانستان گویای حمایت کامل از عملیات ضد رژیم صهیونیستی ایران است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
واکنش‌ها در افغانستان به عملیات تنبیهی کشورمان علیه رژیم صهیونیستی ادامه دارد. دفاع از خود، دفاع مشروع و حق مسلم اصطلاحاتی است که در بیشتر پیام‌های شخصیت‌ها و مسئولان قبلی و فعلی افغانستان به چشم می‌خورد. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان حمله ایران را حق مشروع و دفاع از خود عنوان کرده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم حمله کشورمان را اقدام دفاعی دانسته است. امرالله صالح معاون دولت قبلی افغانستان پاسخ ایران را یک افتخار و حق مسلم ایران عنوان کرد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت مسئولیت حمله ایران به اسرائیل متوجه زمامداران شرور اسرائیل و حامیانش است. عطا محمد نور از چهره‌های جهادی و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان هم نوشت عملکرد تلافی جویانه و پاسخ جسورانه جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم انسان‌کش و ظالم اسرائیل ستودنی است. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود نیز عملیات ضد صهیونیستی کشورمان را اقدام دفاعی مشروع و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل عنوان کرد. محمد محقق از چهره‌های جهادی و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هم در پیام‌های متعدد نوشت امیدوار است این اقدام دفاعی و محدود ایران درسی باشد برای سران قانون شکن رژیم صهیونیستی که دست از تجاوزات و شرارت‌های خود بردارد. اما حکومت سرپرست افغانستان هم بیانیه‌ای داد و حمله موشکی و پهپادی کشورمان را اقدامات دفاعی مشروع عنوان کرد و از جهان خواست برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی تلاش کنند. اینها فقط بخشی از همراهی مردم و مسئولان افغانستان با کشورمان بود.
حملاتی که صورت گرفته در واقع تبار زنده‌های اون کلی آرزوهایی است که ملت‌های مسلمان دارند که باید بر علیه این رژیم صفاک خونریز اسرائیل حملات صورت می‌گرفت.
حمایت و همراهی که حتی به مذاق رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی نیز خوش نیامد.
شما موضع‌گیری طالبان در حمایت از ایران.
اینجا در افغانستان واکنش‌ها و حمایت‌ها از کشورمان بیشتر از جنس همسایگی هست. همسایگی که تاریخ طولانی دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. روزهای سینمایی ازبکستان در دوشنبه افتتاح شد. از ساعت 17:00 روز سه‌شنبه در کاخ سینمایی نوروز در شهر دوشنبه روزهای سینمایی ازبکستان با نمایش فیلم سینمایی عبدالله عارفوف آغاز شد. در حاشیه سفر دولتی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان، هیئت متشکل از 175 هنرمند از ازبکستان وارد تاجیکستان شدند. یادآور می‌شویم که از 15 تا 20 اپریل در تاجیکستان روزهای سینمای ازبکستان، نشست روشنفکران، برنامه کنسرت مرکز ملی ازبکستان موسوم به مقامی به نام یونس رجبوف و در مجتمع دولتی کاخ باربد برنامه فرهنگی هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان به عنوان دوستی ابدی برگزار می شود. 19 اپریل هم ساعت 17:30 برنامه کنسرت مرکز ملی مقام ازبکستان به نام یونس رجبی در تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برگزار می شود. دلزدگی مردم امریکا از رقابت دوباره بایدن و ترامپ. نظرسنجی جدید نشان می دهد که پایگاه ترامپ در افکار عمومی امریکا حتی از بایدن هم ضعیفتر است. بر این اساس آرای بایدن 41% و آرای ترامپ فقط حدود 37% پیش بینی می شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
حدود 7 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همچنان همه چیز حکایت از این دارد که رقابت در انتخابات آبان ماه میان ترامپ و بایدن خواهد بود. الکس لیری، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، معتقد است رقابت دوباره این دو نفر در انتخابات برای مردم آمریکا ناخوشایند است.
ما از نظرسنجی ها و همینطور صحبت هایی که با رای دهندگان داریم می فهمیم که مردم امریکا واقعا از رقابت دوباره بایدن و ترامپ در انتخابات خسته و دلزده هستند. اما خب مردم امریکا مصرف کننده چیزی هستند که برایشان آماده شده.
در این شرایط مشکلاتی از جمله ناتوانی جسمی و ذهنی بایدن و همینطور بحران ورود سیلاسا و مدیریت نشده مهاجران مورد انتقاد جدی جامعه آمریکا قرار دارد و به ویژه عملکرد ضعیف اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث ریزش آرای جو بایدن شده است.
مردم هنوز از تورم عصبانی هستند و البته موضوع فراتر از یک عصبانیته و به یک نارضایتی عمومی در کشور تبدیل شده.
نظرسنجی جدیدی که خبرگزاری رویترز به همراه مؤسسه اپسوس انجام داده نشان داد که پایگاه ترامپ در افکار عمومی آمریکا حتی از بایدن هم ضعیف‌تر است. بر این اساس آرای بایدن 41% و آرای ترامپ فقط حدود 37% پیش بینی می‌شود.
ما می‌دونیم که این نامزدها یعنی ترامپ و بایدن به طور گسترده نامحبوب هستند و بیشتر مردم آمریکا این دو انتخاب را دوست ندارند. بنابراین هنوز بخش زیادی از مردم آمریکا درباره انتخابات بلا تکلیف هستند.
نظرسنجی جدید مؤسسه یوگاو نشان داد 57% از آمریکایی‌های که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری این کشور به جو بایدن رأی داده بودند معتقدند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل کشی شده و دولت آمریکا نباید از این رژیم حمایت میکرد. این وضعیت افکار عمومی آمریکا در حالی که فقط حدود 7 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی این کشور باقی مانده برای جو بایدن خبر خوبی نیست. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه مسئله گسترش همکاری ها در زمینه های اقتصادی و تجاری را بررسی کردند. عصمت الله نصرالدین، معاون اولی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، با اریک لیونی، رئیس تیم متخصصین کشوری، اقتصاددان برجسته منطقه‌ای بانک اروپایی بازسازی و توسعه آسیا مرکزی در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص اولویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای در حوزه های اقتصادی و تجاری، قراردادی و حقوقی و سایر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کردند. تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین المللی در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلیزاده، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسرا، با پامیلا کوک هیملتون، مدیر اجرایی مرکز تجارت بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین‌المللی در اجرای پروژه‌های جهانی نساجی و پوشاک آسیای میانه، روزنه واحد برای ترخیص عملیات صادرات، واردات و ترانزیت، استراتژی تجارت الکترونی و سایر زمینه‌های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. آمار تلفات جاده‌ای در تعطیلات عید فطر در ترکیه. در تصادفات جاده‌ای تعطیلات عید فطر در ترکیه 75 تن کشته و 10810 نفر زخمی شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
تعطیلات 9 روزه عید فطر در ترکیه و موج مسافرت ها در این کشور، اما برای برخی مسافران با خاطره ای تلخ. مسافرت های یک هفته اخیر در جاده های ترکیه بیش از 10,000 کشته و مجروح بر جای گذاشته است. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد تعداد تصادفات جاده ای در تعطیلات عید فطر امسال بیش از 6,000 مورد است.
در تعطیلات عید فطر امسال 6,530 تصادف منجر به فوت، جرح و خسارات مالی رخ داده است. این سوانح جاده ای 75 کشته و 10,810 زخمی بر جا گذاشته است.
در حجم ترافیک تعطیلات یک هفته گذشته 650,000 خودرو در جاده های ترکیه توقیف و برای 500,000 راننده خاطی جریمه صادر شده است. تلفات جاده یکی از مهمترین چالش‌ها در ایام تعطیلات ترکیه است. سال گذشته سوانح جاده این کشور نزدیک به 3,000 جان باخته و 1,000,000 مجروح و آسیب دیده بر جای گذاشته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. امیدواری چین به کشف منابع بزرگ نفت و گاز در تاجیکستان. نمایندگان شرکت ملی نفتی چین امیدوارند که در آینده بسیار نزدیک مقدار زیاد ذخایر نفت و گاز در جنوب غربی تاجیکستان کشف کنند. این موضوع را بین دی جی مدیر کل حوزه آسیا مرکزی شرکت ملی نفتی چین در مراسم راه‌اندازی پروژه توسعه میادین جدید در جنوب غربی تاجیکستان در شهرستان سربند اعلام کرد. شریفه خدابخش، معاون وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان، نیز گفت ما مدت ها منتظر این خبر بودیم و در آینده نزدیک کارهای بزرگ در صنعت نفت و گاز در کشور ما آغاز خواهد شد. آغاز رزمایش نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه در ختلان. وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش دو جانبه نیروهای مسلح روسیه با حضور پرسنل نظامی محلی در تاجیکستان خبر داد. یگانهای پایگاه نظامی 202 یکی منطقه نظامی مرکزی مستقر در تاجیکستان نیروهای نظامی روسیه شرکت کننده در این رزمایش است. بر اساس این گزارش، یگانهای نیروهای کوهستانی، تانک، توپخانه، یگانهای اطلاعاتی، متخصصان حفاظت در برابر حملات شیمیایی، امنیت رادیویی الکترونیکی، گروه هلیکوپتر در این رزمایش شرکت خواهند کرد. این رزمایش سازماندهی استفاده از نیروهای مسلح برای انهدام گروه‌های تروریستی و نیز آمادگی نیروها برای انجام وظایف در شرایط کوهستانی موضوع آموزش و تجربه عملی را شامل می شود. نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان همچنین رزمایش های در خصوص مدیریت یگانهای حفاظت از مرزها و حذف افرادی که به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردند اجرا می کنند. این رزمایش ها تا 8 اپریل سال 2024 ادامه دارد. پایگاه نظامی 201 مستقر در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور است. روسیه و تاجیکستان این پایگاه را حدود یک دهه پیش احداث کردند و قرار است تا سال 2042 فعال باشد. تاجیکستان در اقدام تلافی جویانه از 20 اپریل برای اتباع ترکیه نظام روادید را اجرایی خواهد کرد. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد با استناد به فرمان دولتی جمهوری تاجیکستان مورخ 28 مارس سال 2024 به منظور اجرای اصلی عملی متقابل از 20 اپریل سال 2024 نظام روادید برای دارندگان گذرنامه های عمومی ترکیه اعمال خواهد شد. این وزارتخانه خاطر نشان کرد شهروندان ترکیه می توانند ویزه جمهوری تاجیکستان را در سفارتخانه و کنسولگری های خارج از کشور دریافت کنند. پیشتر ترکیه شهروندان تاجیکستان را که دارای گذرنامه عادی هستند مشمول نظامی روادید کرده بود، در حالی که شهروندان تاجیکستان می توانستند بدون ویزا وارد ترکیه شوند و تا 90 روز در آنجا اقامت کنند. شنونده اخباری ورزشی باشید. چهار نشان رنگارنگ سهمی فرنگیکاران ایران از نخستین روز قهرمانی آسیا. در پایان روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، دو نشان طلا، یک نقره و یک برنز سهمی کشتی فرنگی ایران شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
دو طلا، یک نقره و یک برنز سهم کشتی فرنگی ایران از روز اول مسابقات قهرمانی آسیا. در پنج وزن نخست در 130 کیلوگرم امین میرزازاده در دور اول استراحت کرد، اما در ادامه 8-0 کشتیگیر ازبکستانی و 9-0 کشتیگیر کشور میزبان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار پایانی شد. امین در فینال کیم از کره جنوبی رو هم 5-0 شکست داد و بر سکوی نخست آسیا ایستاد. در 87 کیلوگرم ناصر علیزاده پس از استراحت در دور اول فرنگی کارانی از قرقیزستان و ژاپن را مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد. علیزاده در فینال مقابل نورسلطان قزاقستانی 5-0 پیروز شد و به نشان طلا رسید. در 55 کیلوگرم پویا دادمرز پس از استراحت در دور اول کشتیگیرانی از عراق و کره جنوبی رو شکست داد، اما در دیدار پایانی مقابل فرنگی کار کره شمالی نتیجه رو واگذار کرد و صاحب گردن‌آویز نقره شد. در 63 کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور اول کشتیگیری از عراق رو شکست داد، اما در نیمه نهایی مغلوب سوزوکی از ژاپن شد و در دیدار رده‌بندی فرنگی کار چینی رو 10-0 شکست داد و به نشان برنز رسید. و در 77 کیلوگرم امیرعلی عبدی پس از شکست دادن حریفانی از عراق و هند مقابل محمودوف قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک از قرقیزستان 12-2 مغلوب شد. عبدی در دیدار رده‌بندی هم مقابل ماگومدوف قزاقستانی 4-3 شکست خورد و عنوانی بهتر از پنجمی به دست نیاورد. اما در پنج وزن دوم در 60 کیلوگرم امیررضا دهبزرگی، در 67 کیلوگرم سعید اسماعیلی، در 72 کیلوگرم محمد رضا رستمی، در 82 کیلوگرم رسول گرمسیری و در 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی از صبح روز سه‌شنبه به روی تشک میرند. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تاجیکستان با 9 کشتیگیر در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا 2024 شرکت خواهد کرد. مسابقات قهرمانی آسیا انفرادی 2024 در تاریخ 20 تا 22 اپریل در هنگ کنگ جمهوری خلقی چین برگزار می شود. با گزارش خاور به نقل از فدراسیون جودو تاجیکستان، در این مسابقات 272 ورزشکار از 36 کشور جهان شرکت می کنند. تیم ملی کشتی جودو تاجیکستان شامل 9 کشتیگیر از جمله 8 مرد و 1 زن است. جمهوری تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا 2024 اهلیه مومینوا در وزن تا 52 کیلوگرم، مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلوگرم، عبید جبوف در وزن تا 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلوگرم، سامان محمدبکوف در وزن تا 81 کیلوگرم، کامران شای استاپیریان و شادمان رضایف هر دو در وزن تا 90 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف در وزن 100 کیلوگرم و تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلوگرم معرفی میکنند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
در ادامه همکاری ها و همیاری های سودمند میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور همزبان، همفرهنگ و همدین و هم تاریخ، مقامات دو طرف بر ضرورت تکمیل ساخت تونل استقلال در مرکز تاجیکستان تاکید نمودند. در همین زمینه عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان با مدیران و متخصصان چندین شرکت آبادانی جمهوری اسلامی ایران که در نفسازی و تکمیل تونل جاده استقلال فعالیت دارند دیدار و گفتگو کرد. هدف از این نشست انجام مشاهده های فنی، تحلیل روند ساخت و ساز فعلی و اجرای قرارداد مرحله دوم ساخت تونل استقلال است که در ینور سال 2021 بین تاجیکستان و ایران امضا شده است. در این نشست طرف ها توافق کردند که در زودترین فرصت و با کیفیت و صفت بالا کارهای نفسازی و تکمیل کار تونل را انجام دهند. کارشناسان و آگاهان می گویند همکاری جمهوری اسلامی ایران در انجام پروژه های کلان اقتصادی به ویژه تونل استقلال و نیروگاه آب برقی سنگتوده دو گواه حسنیت و صمیمیت طرف ایرانی است. جورا یوسفی، تحلیلگر تاجیک در این باره میگوید
واقعا طول رسم استقلال تاجیکستان رابطه های همه جانبه این دو کشور دوست هم زبان هم فرهنگ هم دین خیلی گسترش یافتند و در این راستا میتوان بسیار انشاءات را نامبر کرد که از جانب دولت ایران در تاجیکستان ساخته شدند و یکی از آنها بشبه نقبی به اصطلاح استقلال است و دومین انشاءات بزرگی که ایران در تاجیکستان ساخته شده نیروگاه آبی سنگتوده دو است که طبق شرطنامه بعد 12 سال استفاده آن از ایران پره به اختیار تاجیکستان میگذرد و اگر این شرط را با شرایطی که مثلا فدراسیون روسیه در ساختمان نیروگاه آبی برقی سنگتوده یک به حساب گرفت که در آن 75% از روسیه و تنها 25% مال تاجیکستان خواهد بود کدی همین مقایسه این دو شرایط نشان می‌دهد که تا کدام درجه شرایط ایران برای تاجیکستان مقبول‌تر به نظر می‌رسد و البته مناسبات حسنه مناسبات نیک اقتصادی کشورهای ایران و تاجیکستان در منطقه باعث حسادت باعث رشد بعضی کشورها که پیشتر تاجیکستان رو تنها یک مال خیش یک منطقه جغرافی سیاسی خود می حسابیدند پسند نیست و دایره های معین این کشورها می خواهند که با پهن و با نشر کردن هر گونه آوازه و خبرهایی که پایه واقعی ندارند این مناسبات را در نزد جامعه پیش از همه تاجیکستان خدشه‌دار نمودند. اما من فکر میکنم که مناسبت های اقتصادی ایران و تاجیکستان خیلی بی‌غرضانه، صادقانه و دوستانه هستند و در دورنما این مناسبات به منفعت مردم هر دو کشور خدمت خواهند کرد. علل خصوص که بعدی اتمام نیروگاه سنگتوده دو این البته از صداقت دولت مردان ایران نسبت تاجیکستان شهادت می‌دهد و البته در این راه هم به کشور ایران و هم به کشور تاجیکستان از جانب کشورهای سیوم فشارها خواهد بود. اما من فکر می‌کنم که چون اراده سیاسی رهبریت این دو کشور در تحریم مناسبت های سودمند طرفین قوی است این نقشه ها کاملا اجرا خواهند شد و تاجیکستان ایران همچون دو کشور صاحب استقلال می توانند اثبات کنند که آنها در مناسباتی همدیگر خواهان دخالت کشورهای سیوم نیستند و نخواهند بود.
علی اصغر شیردوست سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقب یا تونل استقلال در منطقه انزاب چنین میگوید:
من خیلی مایلم جمله از مقام معظم رهبری رو نقد بکنم که در یکی از دیدارهایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان با معظم له داشتن بیان فرمودن زبان فارسی بین ما و شما جزء انفال هست و در پاسداری از این باید کوشید. این حقیقتی است که ما در دنیا کشوری به نزدیکی فرهنگی با تاجیکستان با کشور خودمون نداریم. روابط با کشور تاجیکستان باید خیلی توسعه یافته باشه. امیدوارم که این سفر کمک بکند به تسهیل و گسترش این روابط و به رفع برخی سوء تفاهم ها در جهت همکاری های بیشتر دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. طبعا همیشه در اسناد مختلف، در اسناد بالادستی، در اسناد منطقه‌ای و هم اسناد بین دو کشور همیشه بر همکاری ها تأکید شده. هیچ مانعی برای گسترش مناسبات و روابط در سطوح مختلف با تاجیکستان وجود نداره. خب یه مدتی این مورد غفلت بود در حقیقت باید بگم از هر دو سو، چون ایران یکی از کشورهای مؤثر در تاجیکستان در سالهای بعد از استقلال اون کشور بوده، در موضوع صلح تاجیکان ایران گام اساسی رو برداشته، در توسعه اقتصادی اون کشور گام‌های مهمی برداشته. در زمانی که بنده در تاجیکستان مسئول بودم یک نیروگاه بزرگ برقابی در سنگ‌توده تاجیکستان توسط وزارت نیروی کشور ما زده شد که به شکل بی‌اوتی بود. باز یک تونل بزرگی در تاجیکستان افتتاح شد که این تونل در واقع به عنوان پروژه قرن نام گرفت، شمال و جنوب تاجیکستان رو که از هم جدا بودن رو به هم ملحق می‌کرد. و به هر حال رفت آمدهای فراوان، کتابهای فراوان، حوزه های اندیشهی فراوان. دو نفر از ما، تنها کشوری که در دنیا از اونجا اعضای در فرهنگستان زبان ادبمون داریم تاجیکستانه، که دو نفر از دانشمندان تاجیکستان عضو فرهنگستان زبان ادب فارسی ما هستن. با این پیشینه و با این ظرفیت ها و با این زمینه ها خب هیچ مانعی نیست.
شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید تونل استقلال در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در مسیر جاده به سمت خوجند قرار دارد. طول تونل 5.2 کیلومتر است و این تونل مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان را با هم وصل می کند. آغاز ساخت تونل استقلال به سال 2003 و در پای قرارداد طرف تاجیکستانی و ایرانی بر می گردد. اکنون راه‌های نقلیات در این تونل در تمام فصلها در جریان است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس آبی دوشنبه بر ریاست نخست وزیر تاجیکستان. آغاز نمایش و فروش چکن و سایر محصولات صنایع دستی در شهر دوشنبه. و روزهای سینمای ازبکستان در دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون جریانی شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریانشون در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع علمای جوامع اسلامی و مقابله با جریان تکفیری پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. با وجود تعالیم روح‌بخش اسلام و کتاب الهی، فتنه در عالم برخواسته است که نه تنها امت اسلامی را با خطر تفرقه، تکفیر و دیگر کشی روبرو کرده است، بلکه دامنه تمام بشریت را نیز گرفته است و متاسفانه همه این فتنه ها و آشوب ها از آلوده نمودن ساحت دین و مقدسات به خرافات و نیز کوتاه فکری با ادعای غیرت بر سلامتی دین و محافظت از آن برمیخیزد. بر پایه این همیت و غیرت ظاهری پدیده شوم و خطرناک به نام تکفیر شکل گرفته است که جنایت عظیم بر ضد بشریت است و آرامش و امنیت بسیاری از جوامع را تحت شعار خود قرار داده است. جهان اسلام در دو قرن اخیر به ویژه در چند دهه گذشته شاهد شکلگیری و رشد جریان‌های گوناگون افراطی با افکار متفاوتی بوده است. افراطی‌گری تکفیری بدین ترتیب و خطرناک‌ترین پدیده است که در این دوران ظهور کرده است. این در حالی است که تکفیر و کشتار بی‌جهت انسان‌ها نه با مبانی دینی اسلام سازگار است و نه رهبران دینی و علمای بزرگ اسلام آن را تایید می‌کنند. در این میان هرگاه جنایت توسط گروه های تکفیری و فرقه های افراطی‌گرا در نقطه از جهان صورت می گیرد، دشمنان اسلام بدون درنگ آن را به مسلمانان و تعالیم اسلامی نسبت می دهند و اسلام را دین جنگ طلب و مسلمانان را افراد تندرو و خونریز معرفی می کنند. در برابر این تهاجم دشمنان به آموزه های دین، زیشت نمایی چهره دین اسلام و انحراف افکار عمومی و نیز در واکنش به جنایت ها و اعمال ضد بشری گروه های تکفیری لازم است تا مدافعان اسلام تنها به تقبیح این اعمال اکتفا نکنند و با بیان اینکه تعالیم اسلامی با این سلوک معارض و دیگر کشی منافع آموزه های اسلامی است، مفهوم نادرست را که از دین مقدس در ذهن افراد تندرو نقش بسته است آشکار نمایند. تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در زمینه تکفیری ها و راهکارهای مقابله با آنها صورت گرفته است. در هر کدام از این مطالعات جنبه های متفاوت از جریان تکفیری مد نظر بوده است. نقش علمای دین در مقابله با افرادگرایی ها و برداشت های ناسحه از دین بدهی و امکان ناپذیر است و علاج همه این افرادها، خشونتها و تکفیری هایی که به نام دین اسلام با بهانه دفاع از اسلام صورت می گیرد در خود اسلام نهفته است. از این منظور لازم و ضروری است که برای حل چالش ها و بحران هایی که گریبانگیر امت اسلامی شده است راهکارهای ارائه و تبیین شود، مبنی بر اینکه در جهان بحران زده و پرتشدد اسلام با چه روش های می توان مسلمانان را در صف واحد قرار داد و از آن بحران های کنونی که جهان اسلام به آنها مبتلا است رهایی بخشید. لذا به شناسایی اجمال جریان های تکفیری می پردازیم و نقش علمای دین به عنوان منادیان اسلام و راهکارهای را در دو بعد دینی و فرهنگی و منظور عبور جهان اسلام از بحران جریان تکفیری ارائه می دهیم. ضرورت تحقیق ضرورت های چندی را می توان برای پرداختن این موضوع با گفتمان تکفیر برشمرد. اول، وجود جریان های انحرافی منتسب به دین اسلام همواره که از بزرگترین آسیب ها برای مبانی اصل اعتقادی جوامع اسلامی بوده است. امروزه با گسترش تکنولوژی ارتباطی این آسیب بیش از گذشته موجودیت اسلام اصیل را تهدید میکند و برای مقابله با این تهدید آشنایی با این جریانات و مبانی فکری و اعتقادی آنها حائز اهمیت است. دوم، جریان های تکفیری یکی از خطرناکترین دشمنان اسلام به شمار می آیند. افکار و عقاید این جریان گرچه دارای اتقا و استحکام نیست، اما به دلیل حمایت کانون های قدرت و برخورداری از منابع مالی و تبلیغاتی گسترده، تهدید بالفعل برای جهان اسلام به حساب می آیند. از این رو شناسایی دقیق این جریان برای مقابله با تهدیدات گسترده آنها در کشورهای اسلامی ضرورت امکان ناپذیر است. سوم، فعالیت ها و تبلیغات گروه های تکفیری در منطقه و جهان. برغم شکست های پی در پی آنها در سوریه و عراق و مناطق دیگر گسترش یافته است که این امر ضرورت مقابله با این جریان و پاسخ به شبهات مرتبط با دیدگاه تکفیری را در راستای پاسداری از امت اسلامی دوچندان نموده است. این مسائل ضرورت شناخت، تبیین، توصیف و تحلیل این جریانات انحرافی را به منظور مواجهه صحیح و برخورداری کارشناسانه با آن آشکارتر می سازد. بنابراین برای پیشگیری از این پیامدهای منفی لازم است به این مباحث بپردازیم و با این جریانها به شدت مقابله نماییم. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند متعال میسپارم. خدا یار نگهدارتان.
دوستان شنونده و فرهنگ دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربال زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر روزگار و آثار استاد شادروان بهمنیار نویسنده سرشناس تاجیک و اخبار فرهنگی. باید گفت استاد بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافته است که نگارشی بسیار جذاب دارد و با زبانهای مختلف جهان از جمله زبانهای روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. بهمنیار در برابر استادان سیف افردی، محمد زمان صالح، فرزانه، سیاووش و رستم وهاب از درخشانترین نمایندگان نسل است که سالهای 80 وارد میدان ادبیات تاجیک شدند. او را بعد از صدرالدین عینی و ساطع ملازاده از قوی ترین ناصران تاجیکی عصر 20 می شمارند. ولی مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفتند که از بس که بهمنیار عنوان نویسنده خلقی و جایزه دولتی نداشت، نظامنامه شهرداری دوشنبه در آرامگاه لچاب به خاک سپردن او را اجازه ندادند. بهمنیار عربزاده امینی 15 یولی سال 1954 در شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب سه به نام ندژد کروبسکی شهر پنجکنت فرا گرفته، رشته زبان عربی فکلته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برده است. پس از ختم دانشگاه در سال 1977 به عنوان مهندس طرح‌ریز در کمیته دولتی تاجیکستان آید به کینماتگرافی مشغول کار شده است. سال 1981 به روزنامه نفتاسیس مدنیت تاجیکستان همچون روزنامه نگار بخش هنر به کار دعوت گردید. سالهای 1983 و تا 1985 در لیبیا به حیث مترجم کار کرده است. بعدی بازگشت دیگر باره به هفته‌نامه مدنی تاجیکستان به کار آمد که اکنون به ادبیات و صنعت تبدیلی نام کرده بود. بهمنیار از سال 1987 تا سال 1993 به عنوان مدیر بخش نصر ماهنامه صدای شرق فعالیت نموده است. عضو اتحادیه نویسندگان اس‌اس‌ر یا شوروی سابق از سال 1987 است. با وقوع جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال‌های 1992 تا 1997 به زادگاه شهر پنجکنت رفته، سردبیر روزنامه سمندر و ماهنامه دیر مغان تعیین گردید. سال 1997 برای قصه زرینی زرنگار که در ماهنامه مذکور چاپ شده بود، استاد بهمنیار برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی دانسته شد. سال 2002 به دوشنبه دعوت شد و معاون سردبیر یگانه مجله اتحاد نویسندگان تاجیکستان صدای شرق تعیین گردید و تا آخر عمر کارمند این درگاه بود. استاد بهمنیار مؤلف کتاب‌های عشق صیاد، اسب آبی، دود حسرت، سرمده و ژیلی بیلی و سرمده میباشد. سال 1991 میلادی در شهر دوشنبه منتخب حکایاتش با زبان روسی با نام پیسن ویدوشگا و پتلیو در ترجمه خورشید دوراندخت به چاپ رسید. مجله سگلسی شهر مسکو سال 1995 در شماره نخستینش 9 حکایه بهمنیار را با پیشگفتار تیمور زلفخاروف به نشر رساند. رمان نخستینش سال 2007 با نام شاهنشاه در ماهنامه صدای شرق بعداً از طریق انتشارات استعداد منظور خوانندگان گردید. در 20 جلدی ادبیات تاجیک انتشارات ادیب و تبرسان کتاب‌های شاهنشاه و سرمده در یک مجلد نشر شدند. کمیسی مخصوصی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آن را غالب آزمون جمهوریوی کتاب سال 2013 دانسته با دیپلم درجه اول و مکافات پولی قدردانی نمود. گفتنیست رمان سرمده سال 2015 با حروف فارسی در لندن بریتانیا به تب رسید. حکایتش به بسیار زبانهای دنیا ترجمه و چاپ شدند. پسرش اسفندیار امینی میگوید اخیراً استاد بهمنیان یک بار سری دو رمان کار میکرد که یکی از آنها قوتیخ نام داشت. آذرخش سخنگوی معاصر تاجیک مرسی جانگوداز در ماتم استاد بهمنیار نگاشته است که همکنون آن را تقدیم حضورتان میکنیم. گریه کن ای ملتی ماتم پرست، باز یک فرزندت از عالم گذشت. از غمش آگه نبودی در حیات، غم بخور اکنون که او با غم گذشت. یار اینک یاد بهمنیار ساز، ناله ها درکش که آن همدم گذشت. تاجیکستان شاه سرمده کجاست، کاروان با ره ماتم گذشت. دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص جایگاه استاد بهمنیار در ادبیات معاصری فارسی تاجیکی میگوید
من به خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز تاجیک سلام عرض میکنم. بهمنیار چهره شاخص نویسندگی تاجیک و خلاق و داستان نویس معروفی است که در ایران هم شهرت لازم رو داره. البته کارهایشون خیلی زیاد ممکنه در ایران شناخته نباشه و برگردان نشده. در زبان فارسی ایرانی به هر حال کمی خوانندگان ایرانی با نثر تاجیکی و نثرهای به اصطلاح غلیظ تاجیکی خیلی ارتباط برقرار نمی کنند یا کم ارتباط برقرار می کنند و به اصطلاح باید یک کمی بازنویسی بشه براشون تا بیشتر انس بگیرن و علاقمند بشن. اما کارهای بهمنیار و داستانهای او خب در ادبیات تاجیک جایگاه خاص خودشو داره و گمان می کنم که باید یکی از سرشناسترین و برجسته‌ترین نویسندگان و داستان نویسان تاجیک او رو به حساب بیاریم. من کتاب سرمدهشون کتاب بالینی من هست که مرتب میخونم، استفاده میکنم و اون تخیل به اصطلاح خاص و خلاقانه کیشون در خلق صحنه ها و در